با درود خدمت شما همراهان گرامی. دوستان، در بخش رادیویی سایت فارسی کاتولیک هر روز برای مدت تقریبا 2 ساعت در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و تصمیم داریم با برنامه های دعا و پرستش و معرفین قدیسین و همچنین قرائت های روزانه کلام خداوند که به صورت یک پارچه در تمامی کلیساهای کاتولیک دنیا قرائت می شود در خدمت شما عزیزان باشیم. بعد از این بخش، برنامه برای کودکان عزیز در نظر گرفته شده که در طی آن امید است که بتوانیم کودکان را با کلام خدا آشنا ساخته و به آنها کمک کنیم تا الگوی زندگی و معنی زندگیشان را در او بیابند. پس از آن هر روز با برنامه های مختلف به شرح ایمان مسیحی می پردازیم و جوابگوی سوالات مطرح شده از روی شما عزیزان نیز می باشیم. باشد که همگی ما در حکمت و ایمانمان در خداوند رشد نماییم. برنامه روزانه ادامه می دهیم با تعمق کردن به روی رازهای زندگی خداوند از سرورمان عیسی مسیح از طریق تسبیح حضرت مریم و پس از آن به قلب برنامه خود، یعنی گوش دادن به کلام خداوند که در عهد جدید به ما بشارت داده شده است می رسیم. قابل تذکر می باشد که با کمک دوستان و همکاران گرامی با برنامه‌هایی از قبیل روانشناسی، اشعار مسیحی و غیره در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. فیض خداوندمان عیسی مسیح و دعای مادرمان مریم مقدس با همگی شما باد. آمین.
فرشته خداوند به مریم بشارت داد
و او به قدرت روح القدس باردار گشت.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
من کنیز خداوند هستم.
مرا بر حسب سخن تو واقع گردد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
و کلمه جسم گردید
و در میان ما ساکن شد.
درود بر توی مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است.
ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین.
ای مریم مادر مقدس خدا، برای ما دعا کن
تا سزاوار وعده های مسیح گردیم.
دعا کنیم. خداوندا، عطا فرما تا با افاضه فیض الهی خود در اندیشه ما با شنیدن بشارت فرشته به راز تجسم مسیح پسر تو واقف گشته، از راه رنج ها و صلیب او قادر به دستیابی به جلال رستاخیز او گردیم. از راه مسیح خداوند ما. آمین. فر و شکومندی باد به پدر و پسر و روح القدس،
چنان که از ابتدا بوده و اکنون هم هست و و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
به سوی تو دیار الهی، به سوی تو اورشلیم سماوی، همچو زائر پر از ایمان به سوی تو میاییم، به همراه قوم قدوسم همه با هم پیش می رویم، تو در میان ما می باشی، راه را به ما نشان بده، ای عیسی تو راه مایی، تو هستی امید ما، هستی و راستی و حیات، نجات ما، منجی ما. به سوی تو دیار الهی، به سوی تو اورشلیم سماوی، همچو زائر پر از ایمان به سوی تو میایی. سفرت را تو گشوده ای، به عهد خود ما را میخوانی، بدنت را به ما دادی، با خونت ما را پاک ساختی، تو ما را فراخوانده ای، تو همچون شاگردانت در محبتت زندگی کنیم، ملکوتت را اعلام کنیم، ای عیسی تو راه مایی، تو هستی امید ما، هستی و راستی و حیات، نجات ما، منجی ما. به سوی تو دیار الهی، به سوی تو اورشلیم سماوی، همچو زائر پر از ایمان به سوی تو
به نام پدر، پسر و روح القدس. قرائت اول، بخشی از کتاب اعمال رسولان. در آن روزها یهودیانی که از انطاکیه و ایقونیه آمده، مردم را با خود متفق ساختند و پولس را سنگسار نموده به خارج از شهر کشاندند، به گمان این که مرده است. اما شاگردان دور او را گرفتند و او برخاسته داخل شهر شد. روز بعد او با برنابا عازم دربه شد. پس از آنکه مژده انجیل را در آن شهر بشارت دادند، تعداد زیادی را شاگرد ساختند و به لیستره و ایقونیه و انتاکیه بازگشته دلهای شاگردان را استوار ساختند و آنان را نصیحت می کردند که در ایمان پایدار بمانند و اینکه می باید با سختی های بسیار وارد ملکوت خدا شد. آنان در هر کلیسا مشایخی منصوب نمودند و پس از آنکه دعا کرده روزه گرفتند. آنان را به خداوندی که به او ایمان آورده بودند سپردند. آنگاه از پی سی دی گذشته به پیمفیلیه رسیدند و پس از آنکه کلام خدا را در پرجه اعلام نمودند به آتیلیه آمدند. از آنجا با کشتی به سوی انتاکیه رفتند، جایی که ایشان را برای کاری که به انجام رسانده بوده به فیض خدا سپرده بودند. چون به آنجا رسیدند کلیسا را جمع کردند و تمام آنچه را که خدا به اتفاق ایشان انجام داده بود تعریف نمودند و اینکه چگونه دروازه های ایمان را بر روی امتها گشوده بودند. آنگاه برای مدتی طولانی نزد شاگردان ماندند. این است سخن خدا. خدا را سپاس باد. مزمور برگردان. تو را برای جلال عظیمت سپاس میگوییم ای خداوند. ای خداوند جمیع کارهای تو را حمد میگوید و مقدسان تو را متبارک میخوانند. درباره جلال ملکوت تو سخن میگویند و توانایی تو را حکایت میکنند تا کارهای عظیم تو را به بنی آدم تعلیم دهند و کبریایی مجید ملکوت تو را. ملکوت تو ملکوتی است تا جمیع درها و سلطنت تو باقی تا تمام دورها. دهان من تسبیح خداوند را خواهد گفت و همه بشر نام قدوس او را متبارک خواهد خواند تا ابدالآباد. تو را برای جلال عظیمت سپاس میگوییم ای خداوند. سرود قبل از انجیل. هللویا. مسیح بین بایست این رنج ها را متحمل گردد تا وارد جلال خود شود. هللویا. بخشی از انجیل یوحنا. درود بر تو ای خداوند. در آن ایام عیسی به شاگردانش گفت: آرامش برای شما می‌گذارم. آرامش خود را به شما می‌دهم. نه چنان که جهان آن را می‌دهد. من به شما می‌دهم. دل‌های شما مضطرب و هراسان نگردد. شنیده اید که به شما گفتم می روم و نزد شما می آیم. اگر مرا دوست می داشتید شادی می کردید. از این که نزد پدر می روم، چرا که پدر از من بزرگتر است. از این را اکنون پیش از آن که واقع گردد به شما گفتم تا چون واقع شود ایمان آورید. دیگر با شما بسیار سخن نخواهم گفت، چرا که رئیس این جهان می آید او بر من هیچ قدرتی ندارد، بلکه برای این است که جهان بداند که من پدر را دوست می‌دارم و همان گونه که پدر به من امر کرده عمل می‌کنم. برخیزید از اینجا برویم. این است سخن خدا. ستایش بر تو ای مسیح. تعمق. اگرچه بسیاری در این دنیای امروز، در این مکتب‌های فلسفی و ایدئولوژیکی وعده آرامش میدن، عزیزان، تنها عیسی مسیح خداوند قادره آرامش و صلح واقعی رو به ما عطا کنه، زیرا خداوند ما عیسی مسیح است. اوست که صالح ما می باشد. آرامشی که عیسی مسیح خداوند به ما عطا می کنه برخلاف آرامشی است که جهان می ده. آرامشی که عیسی مسیح خداوند می ده مطلق، کامل و پایداره. عزیزان، آیا به طور کلی زندگی شما همراه با آرامش درونی هست یا خیر؟ چه عاملی آرامش شما رو به هم میزنه و چه مواردی خود رو در آرامش میابید؟ برای این فیض دعا کنیم که آن آرامش را که عیسی مسیح خداوند به ما میده هرچه بیشتر درک کنیم و بپذیریم. حال فیض خداوند ما عیسی مسیح، محبت خدای پدر و شراکت روح القدس با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد. آمین.
قدوس از قدوس از قدوس است خداوند خدای جهان، قدوس از قدوس از قدوس است خداوند خدای جهان. سما و زمین از شکوهت سرشار از خداوند ما، سما و زمین از شکوهت سرشار از خداوند ما، قدوس از قدوس از قدوس است خداوند خدای جهان، قدوس از قدوس از قدوس است خداوند خدای جهان. خجسته باد آن که به نام خداوند ما می آید، خجسته باد آن که به نام خداوند ما می آید، قدوس از قدوس از قدوس است خداوند خدای جهان، قدوس از قدوس از قدوس است خداوند خدای جهان.
داستان‌های کاتولیک برای کودکان، کاری از گروه کودک فارسی کاتولیک. این داستان 35 عدد کیک. همه پسرا و دخترا رفتن به پیکنیک رو دوست دارن. پیکنیک پر از سرگرمیای فراوونه. دور زدن توی پارک خیلی خوش میگذره. شنا کردن، مسابقه دادن و بازی کردن سرگرم کننده است. اما به نظر من بهترین قسمت پیکنیک ناهاره. بچه ها همیشه در گردش گرسنه نمیشن و ناهار مهمترین بخش پیکنیکه. در ماه ژوئن گذشته قرار بود که کلاس ششم یه مدرسه به پیکنیک برن. قبل از رفتن به پیکنیک، دخترا و پسرا چند بار با هم قرار ملاقات گذاشتن تا نقشه هایی در این مورد با هم بکشن. اونا نقشه بازیای خودشون رو برای این رویداد بزرگ برنامه ریزی کردن و تصمیم گرفتن وقتی به پارک رفتن چی کار کنن. در یکی از این قرار ملاقات ها یکی از بچه ها پرسید: برای نهار چه برنامه ای دارید؟ این سوال مهمی بود و هر کس جواب متفاوتی داشت. بعضی از بچه ها خیارشور و بعضی ها زیتون می خواستن. بقیه ساندویچ ژامبون، پنیر و یا هندونه و کیک می‌خواستن. به نظر می‌رسید هر بچه‌ای چیز متفاوتی می‌خواست. بنابراین بچه‌ها تصمیم گرفتن هر کدوم چیزی رو که دوست دارن بیارن و اونا رو با هم سهیم بشن. هر بچه‌ای که به خونه می‌رفت به مادرش می‌گفت که باید مقداری خوراکی برای پیکنیک ببره و این کارو به مادرش واگذار می‌کرد تا اون تصمیم بگیره که غذا چی درست کنه. بچه‌های کلاس ششم روز بزرگی رو برای پیکنیک رفتن در پیش داشتن. 35 دختر و پسر حدود ساعت 10 صبح مدرسه رو ترک کردن و با اتوبوس به طرف پارک حرکت کردن. هر بچه‌ای یه جعبه مقوایی یا سبدی رو که مادرش با دقت بسته‌بندی کرده بود با خودش حمل می‌کرد. بچه‌ها با توجه به اندازه متفاوت بسته‌ها مطمئن بودن که قراره غذای زیادی بخورن. پسرها توی پارک با همدیگه توپ بازی می‌کردن و شور و هیجان زیادی داشتن. سپس اونا با دخترها مسابقه می‌ذاشتن. بعضی از بچه‌ها مشغول شنا کردن بودن و تعدادی از پسرها هم به ماهیگیری رفتن. بچه‌ها خوش می‌گذروندن تا اینکه نزدیک ساعت 1 همه گرسنه شدن. در حالی که خواهران روحانی مشغول باز کردن جعبه‌ها و سبدا بودن، بچه‌ها با هم آواز می‌خوندن. هیچکس متوجه نشد که خواهران حین انجام کار نگران به نظر می‌رسن. اونا مشغول باز کردن سبد و جعبه ها بودن. سرانجام وقتی کارشون تموم شد، یکی از خواهرها دستهاش رو به سمت بالا برد. فردی کارپنتر گفت: اتفاقی افتاده خواهر؟ چه مشکلی پیش اومده؟ خواهر هلن رابرتا نزدیک بود زیر گریه بزنه. اون سرش رو تکون داد. یه جای کار میلنگید. شما چه فکری میکنید؟ هر بچه‌ای با خودش غذا آورده بود، اما هیچ خبری از خیارشور، زیتون، ساندویچ ژامبون، ساندویچ پنیر یا هر مدل ساندویچ دیگه‌ای نبود. هیچ کس چیپس، لوبیای پخته، سالاد، نون و میوه‌ای با خودش نیاورده بود. حدس می‌زنم به این فکر می‌کنید که پس بچه‌ها چه چیزی با خودشون آورده بودن؟ باورتون بشه یا نه؟ اون بچه‌ها یه چیز شبیه به هم رو برای پیکنیک آورده بودن. هر بچه‌ای یه کیک آورده بود. در مجموع 35 کیک در اونجا بود. 35 تا کیک، شکلاتی، نارگیلی، موزی، کیک وانیلی، کیک‌های ساده، خامه‌ای و کیک‌های فندقی. اون میز شبیه یه مغازه شیرینی فروشی شده بود. تنها چیزی که پیدا می‌شد کیک بود. 35 عدد کیک. این تنها چیزی بود که برای خوردن وجود داشت. 35 عدد کیک برای پیکنیک. بچه ها چی کار کردن؟ فقط یک کار از دست اونا برمی اومد. اونا مجبور شدن کیک ها رو بخورن. اونا همه مدل کیکی رو خوردن. حتی خواهرانم مشغول خوردن کیک شدن و تظاهر می کردن که کیک ها رو دوست دارن. کیک غذای مناسبی برای پیکنیک نبود، اما چه کاری از دست بچه ها و خواهر را برمی اومد؟ اونا مجبور بودن کیک رو بخورن. هر دختر و پسری کیک دوست داره، اما کیک بیش از حد اصلا خوب نیست. فکر نکنم لازم باشه که بگم خیلی از اونا در اون پیکنیک دل درد گرفتن. به خاطر اون همه کیک خیلی ها دلشون درد گرفته بود. خواهر هلن رابرتا باید به هر بچه‌ای میگفت که برای پیکنیک چه چیزی همراه خودش بیاره. اون باید به پیتر میگفت که کیک بیاره، به ماری میگفت که ساندویچ بیاره، باید از مارگارت میخواست که مقداری سالاد بیاره و هنری باید ترشی میآورد. اگر خواهر هلن رابرتا این کار رو انجام میداد، بچه‌ها نهار خوبی برای پیکنیک میخوردن و خیلی ها کمتر دچار دل درد میشدن. چه بخواید برای نهار خوردن به پیکنیک برید، چه به نشست‌های پیشاهنگی برید یا فوتبال بازی کنید، باید یه نفر مسئول کارا باشه تا همه چیز به خوبی و خوشی پیش بره. نظم و ترتیبی که در کلیسای کاتولیک وجود داره به خاطر اینه که مسئولیت اونجا رو کسی به عهده داره. پاپ مسئول کلیساست و اون کلیسا رو به خاطر مسیح کنترل می‌کنه. وقتی که مسیح روی زمین بود، کارای مهمی که مردم برای رفتن به بهشت باید انجام میدادن رو به مردم گوشزد میکرد و میخواست که مردم تعالیمش رو یاد بگیرن. به این ترتیب عیسی پاپ رو مسئول کلیسا قرار داد و پاپ هم تعالیم عیسی رو به مردم آموزش میده. بدون هیچ شک و تردیدی پاپ کمک کننده است. اون به کشیش ها و اسقف ها آموزش های لازم رو میده. اسقف ها و کشیش ها نمیتونن هر چیزی که دلشون خواست تدریس کنن. اونا باید هر چیزی رو که عیسی آموزش داده رو آموزش بدن و پاپ باید مطمئن بشه که اسقف ها و کشیش ها به درستی درس میدن. پاپ نماینده مسیح در کلیساست و به عنوان مسئول کلیسا باید آرامش و نظم رو در کلیسا حکم فرما کنه و اطمینان کسب کنه که هیچ اشتباهی اونجا رخ نمیده. پیکنیک کلاس ششم منجر به شکست شد چون هیچ کس مسئولیت نهار رو بر عهده نگرفته بود. کلیسای کاتولیک همیشه یک نفر مسئول داره. پاپ مسئوله و به عنوان نایب مسیح کلیسای کاتولیک رو اداره و هدایت میکنه. پاپ رهبر و راهنمای ماست. اون راه بهش رو به ما نشون میده. پس اگر ما از راهنمایی‌های اون پیروی کنیم، مرتکب اشتباه نمیشیم و روحمون رو نجات خواهیم داد.
سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان برنامه در راه کمال. خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت رو دارم در خدمت شما باشم و در این مجموعه، در این سری در راه کمال، در مسیر کمال، به راز سلوک روحانی، سلوک عرفانی که نیازی نداره شما رو از کانتکست و زمینه‌ای که هستید، از اون بیسی که وجود دارید، یه کارمندی، یه کارگری، یه دکترین، یه نقاشین، یه فیلسوفین جدا کنه، بلکه در همون زمینه زندگیتون شما رو میتونه تبدیل بکنه به آدم‌هایی که در مسیر تولد تازه دارن و الان در این تولد تازه رشد میکنن کمک بکنه. بارها گفتم ما در مسیر خلقت تازه ایم. چیزهای کهنه در گذشته است و اینک همه چیز تازه شده از اونجایی که مسیح در کلام میگه، یعنی کلام خدا میگه، در پولس رسول اینو میخونی، توسط پولس رسول. در برنامه های ما اگه دقت کرده باشید، ما با یک جمله شروع میکنیم، با جمله موضوعی داره هر برنامه یا هر قسمت، یا بعضی قسمت ها دو تا جمله موضوعی داره، اما یک سری رو تجربه میکنیم که به این شکل هست. میگیم مراقب افکارت باش چون تبدیل به سخنانت میشود، مراقب سخنانت باش چون تبدیل به باورهایت میشود، مراقب باورهایت باش چون تبدیل به اعمالت میشوند. که تا دفعه پیش من تا اینجا رسیدم، مراقب باورات باش تبدیل به اعمالت میشوند، که اگر نگاه کنید برنامه رو، اون قسمت رو میتونید ببینید. و این سری میخوام در رابطه با این صحبت کنم. حالا مراقب اعمالت باش چون تبدیل به عاداتت میشوند. اعمال شما تبدیل به عاداتتون میشه. موعظه سر کوه مسیح از مهمترین وعظها و مهمترین خطابهای طول تاریخ بشر لقب گرفته، نه در حیطه سخنوری دینی، بلکه این موعظه به خودی خود وقتی تحلیلش میکنن ادیبان و متفکران و سخنوران و جامعه شناسان و روانشناسان، میگن در این موعظه شما انگار با کهکشانی از امیدها و راه حلها و دستورالعملها و رحمتهای خدا و رحمتهایی که یک انسان داره در مورد خدای خودش میگه در اون مواجه میشید. فوقتی ما موعظه سر کوه مسیح رو میخونیم، به عنوان مثال شما باش آگاه هستید، خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است، خوشا به حال پاک دلان زیرا خدا را خواهند دید، خوشا به حال تشنگان و گرسنگان عدالت و تا به آخر. اگه شما از باب 5 تا 7 انجیل متی و همین موعظه رو ما در انجیل لوقا هم داریم، ما در جای جای مختلف کتاب مقدس داریم. به عنوان مثال اگه در متی باب 5 تا 7 که معروف هست به عنوان موعظه سر کوه نگاه بکنید، موعظه بالای کوه نگاه بکنید، از باب 5 تا به آخر باب 7، این قسمت تا به آخر باب 7 و تا اول باب 8 که همین رو ما در لوقا 6:20 تا 23 داریم و در لوقا دوباره باب 12 این قسمت رو داره صحبت میکنه از در موردش، و در لوقا باب 11، باب 12، باب 6 میبینیم همین تکرار آنچه که ما در باب 5 تا 7 متی داریم رو باب 6 و 7 و 12 و 11 میگه. و خب قلب اون پیغام و اون پلن، اون مانیفست خدمت مسیح که پادشاهی خدا هست رو داره با ما میگه. یادتون هست که بهتون تو برنامه یک اولمون گفتم قلب پیغام مسیح پادشاهی خداست. داره درباره پادشاهی خدا میگه. اینه که وقتی شما دعای ربانی میکنیم، میگه ای پدر ما که در آسمان، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید یا ملکوت تو بیاید و اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. و بعد قلب پادشاهی خدا خود عیسی مسیحه. مسیح فقط به ما یک راه نشون نداد. مسیح فقط به ما یک سری دستورالعمل اخلاقی نداد که چه بسیار داده است، بلکه مسیح خود راهه، خود راستیه، خود حیاته. مسیح نیومده به تو حیات بده، مسیح خود اصل جنسه، خود حیاته. مسیح خود راهه. مسیح راستی رو نیومده مثل یه پیغمبر به تو نشون بده. مسیح خودش راستیه. ولی این راه و راستی و حیات برای تهش که ما میخوایم زندگی بکنیم، ما که مسیح رو با چشم سر نمیبینیم. مسیح که کسی نیست که بخواد ما رو سرو بکنه، خدمت بکنه به این مدلی که امروز هر روز همه کارهای شما رو بخواد انجام بده. مسیح به ما مسئولیت داده و اون مسئولیت ها اینه که شما اراده آزادی که متاسفانه خدا هیچ وقت نمیگیره از ما، اینو ما رو تبدیل به ربات هایی نمی کنه که او رو اطاعت کنیم، بلکه اراده آزاد میده که تصمیم بگیریم و انتخاب کنیم. مسیح به شما راه حل داده. و اگه شما پاپ 5 تا 7 رو بخونید، همین این کتاب مقدس های خودمون، کتاب مقدس قدیمی، حالا جدیدش رو من دستم الان گرفتم، کتاب مقدس 1009، خیلی جالب میگه نور و نمک در رابطه با خش، در رابطه تحقق عهد عتیق. دارم باب 5 تا 7 رو میگم، بهتون میگم موعظه بالای کو، در مورد شهوت، در مورد طلاق، در مورد سوگند، در مورد انتقام، در مورد محبت به دشمنان، در مورد صدقه دادن، در مورد دعا کردن، در مورد روزه گرفتن، در مورد گنج‌ها در آسمان، زندگی بدون نگرانی، محکوم نکردن دیگران، بخواهید بکوبید، بجویید تا بیابید، در مورد راه حیات، درخت و میوه‌اش، معمار دانا، معمار نادان. وقتی شما اینا، من فقط سرتیتر پاراگراف هایی رو برای شما الان فقط اسم بردم اینجا، که پاراگراف هایی که این گروه مترجمین اومدن پاساژا اون قسمت های که چانک یا یه قسمت قلمبه فکری هست رو که مسیح داره میگه رو اسم گذاشتن روش. ولی وقتی شما هر کدوم از این پاساژا رو میخونید، این بسته های کوچولو رو میخونید، این پاکت ها رو میخونید، ببینید پر دستوره، پرش دستورهای بکن و نکن و باید و نبایده. پس نگیم ما که نداریم اینا رو، اینا غلطه. این حرفا از لحاظ اساساً اگزجتیکال، اساساً از بعد تفسیری ایراد جدی داره. وقتی مسیح به شما میگه صدقه میدید مانند پارسایان در برابر دیگران به جا نیاورید، قصدتون رو پنهان کنید، جار نزن، ریا نکن در کوچه و خیابان تا مردم اونو ببینن، صدقه میدید چنان کن که دست چپ و راست، دست چپت از آنچه دست راست آگاه نشه، این داره دستور به شما میده. وقتی میگه تو مانند ریاکارا سر کوچه وانست و در کنیسه و سر کوچه واستا دعا کن تا مردم ببینن بگن به به اینا چقدر دین دارن، بلکه برو در ببند در اتاقت رو دعا کن، پدر نهان بینت آشکارا به تو جزا میده. هنگام دعا کلمات تو خالی نگو، روزه رو اینطوری بگیری، در مورد سوگند اینطوری سوگند نخورید انقدر، در مورد انتقام به شما گفته شده چشم به عوض چشم، دندان به عوض دندان، اما من به شما میگویم در برابر شخص شریر ایستادگی نکنید. اگه کسی به گونه راست تو سیلی زد، گونه دیگر رو هم بگردان. اگه کسی مجبورت کند 1 میل با او بروی، 1 میل معادل 1478 متر بوده، 1478 متر با او بروی، 2 میل همراهش برو. خیلی فرقه نه؟ 2 میل خیلی فرقه، یعنی 2 تا 1482 78 متر. پس یه چیزی در یک همون مایله، همون 1.5 کیلومتره، نزدیک یه دونم زیاده تر برو. کسی چیزی بخواد به او بده، از کسی که از تو قرض میخواد روی برمگرد. پس ببینی این همش داستان نی، این همه اعماله، تهش موعظه بالای کوه مسیح که در واقع منیفست عهدیه که این مسیح بسته، که میخواد بگه داستان من عزیزان چیه، من اومدم چی کار کنم، استاندارد من چیه، روش زندگی که من میگم شما باید انجام بدین چیه، و پادشاهی خدا چیه. تهش داره میگه شما چجوری زندگی بکنید، داوری نکنید تا بر شما داوری نشه. همونطور که داوری کنید براتون داوری میشه. اینقدر پرکارو در چش برادرت میبینی، چوبی که در چش خودت غافلی. دائما داره مسیح در رابطه با دستورات اخلاقی اینجا با ما صحبت میکنه، دستورات اعمال با ما صحبت میکنه. حالا میگید این مسیح در کانتکس زمان یهودیت و برای قوم یهودی الان این حرفا رو زده. بریم به رساله به رومیان باب 12 ببینیم که حرفهایی که خداوند ما عیسی در موعظه بالای کوه گفت، فرمود و دیگران شنیدند از جمله رسولان، حال در نوشته های رسولان. حالا ما میریم تو رساله رومیان، یعنی میخوام ببینیم پولس رسول شاگرد مقدس مسیح، از شاگردان مسیح که بعد از قیام مسیح بر او ظاهر شد و انجیل خودش رو به او داد، کلام خودش رو داد، خبر خوش رو به او داد، او رو تعلیم داد و ایشون چک میکنه با حضرت پتروس و ارکان کلیسا، اینها چجوری اون حرفا رو شنیدند؟ متوجه شدید؟ این رسولان 20 سال بعد که نوشتن رساله رومیان احتمالا حدود 50 تا 60 میلادی نوشته شده، چجوری اون حرفها رو شنیدن؟ در رومیان باب 12 از آیات 9 به بعد رو که شما بخونید، انگاری داره حضرت پولس همون حرفا رو حالا به یک گروه مخاطب دیگه میگه، به گروه کلیسای رومیان، کلیسای آدمای روم میگه، تو که روم زندگی کردن هستن میگه. چجوری میگه؟ ولی انگار همون روحه، ولی با کلمات دیگه. همون روحه، همون روح اعماله. محبت باید بیریا باشد، از بدی بیزار باشید، آنچه نیکوس سخت بچستید، با محبت برادران سرسپرده هم باشید، در احترام گذاشتن به دیگر اصلا پیشی بگیرید، هیچگاه غیرت شما فروکش نکند، در روح شعله‌ور باشید، در خداوند را خدمت کنید، در امید شادمان، در سختی ها شکیبا، در دعا ثابت قدم، در رفع احتیاجات مقدسین صحیح و میهمان نواز باشید. برای کسانی که به شما آزار میرسانند برکت به طلب. ببینید همون روحه، همون روح قوانینه، حتی همون کلمات رو به کار میبره. برکت به طلب و لعن نکنید، با کسانی که شادمانن شادی کنید و با کسانی که گریانن بگرید، برای که ارزش برابر قائل باشید مغرور نباشید، بلکه برای کسانی که طبقات محرومن معاشرت کنید با اونا، خود را برتر از دیگران مپندارید، دوباره به هیچ کس به سزای بدی بدی نکنید، دقت کنید که آنچه در نظر همگان پسندیده است به جا آورید، اگر امکان دارد تا آنچه را که به شما مربوط هست با همه در صلح و صفا زندگی کنید. ای عزیزان انتقام مگیرید، زیرا نوشته شده انتقام از آن خداوند است. اگر دشمنت گرسنه است به او غذا بده، اگر تشنه است به او آب بده، اگر چنین کنی مغلوب بدی مشو، بلکه بدی رو با نیکویی مغلوب ساز. بعد انگاری من یه دونه مثال واسه شما زدم، انگاری وقتی شما رسالات حواریون مقدس رو میخونید، انگاری تمامش تفسیر و تشریح موعظه سر کوه مسیحه، بالای کوه مسیحه، همون رو برداشتن در شرایط و در زمینه و در بهش اپلیکیشن دادن، تبدیلش کردن، اپلایش کردن، به کارش بردن برای کیس هایی که باهاش روبرو بودن، اما همون قانونه. پس وقتی میخونید کیه که به شما بگه شما قانون نباید داشته باشید، دسیپلین نباید داشته باشید، اینا شریعت، اینا چیه پس؟ این همه قانون چیه پس؟ بریم و برگردیم، چون وقت ما تموم شده، بعدش دوباره این قسمت رو با هم ادامه میدیم. خوب شد که برگشتید تا بتونیم این قسمت رو با هم دیگه ادامه بدیم. در قسمت قبلی من گفتم که روح قوانین مسیح، دستور عمل اخلاقی مسیح، نمود و بازتاب آن جهانیش، این جهانیش و آن زمانی و این زمانی شما در مکاشفه به عنوان مثال 40 سال بعدی که رسولا دارن به جامعه خودشون درس میدن رو میبینیم که چطور اونا کلمات خداوند رو فهمیدن و اونو دارن بست میدن، چطور اونو دارن تفسیر میکنن، چطور این فرایند جلو رونده مکاشفه پیش رونده است. در رابطه با مراقبی اعمالمون باشیم، چرا تبدیل به عادت هامون میشه داریم صحبت میکنیم و اینکه اعمال ما مهمه. و من الان از موعظه سر کوه بالای کوه 5 تا 7 متا گفتم و شما تمام انجیل رو میخونید پر از دستورات عملی و اینکه اعمال ما چقدر باید مهم باشه هست. و نهایتاً میخوام اینجا به شما برسونم که سوا و جدا از اینکه شما چه دیدگاهی نسبت به نجاتتون دارید، شما کلوینیست هستید یا آرمنیوسی هستید، اگه پروتستانید شاخهای مختلف فرق دارن، پنتیکاستی ها و یه سری کلیساهای کاریزماتیک و یه سری کلیساهای زمینه از متدیست اومدن و یه سری از این بپتیست ها اینا آرمنیوسی هستند و یه سری کلیساهای پرزبیتری خصوصا اینا کلوینیست هستند که نجات آیا دست میدیم آیا دست نمیدیم. این بحث های الهیاتی، این ما نگاه پروتستان، نگاه کاتولیک هم یه مدل دیگه و ارتودکس و کلیسای سنتی، فارغ از بحث الهیاتی که آیا شما نجات دست میدی یا نمیدی، تهش به این میرسیم که روز داوری میخواست برپا بشه دیگه، که حالا اینجا معلوم بشه نجات ما در مسیح هست یا نیست. مسیح داره این قاعده، این ضابطه، این متر عملیاتی و این سنگ محک به ما میده. میخوام بازم براتون بخونم چون خیلی مهمه، خیلی ترسناکه و خیلی بیدار سازه که مستقیما به این که چی تو کله شما میگذره تهش ربط پیدا نمیکنه، این که چی در عملتون شما انجام میدید ربط پیدا میکنه. اما حالا شما میگید چرا من الان که این همه بس گفتم چیه که گفتم مراقب افکارت باش تبدیل، به خاطر اون تبدیل است، افکار شما تبدیل میشه به سخنان شما، سخنان شما مراقب باشید زیرا میشه باورهای شما، باورهاتون مراقب باشید چون میشه اعمال شما، اعمالتون مراقب باشید چون میشه عادات شما. حالا در قسمت‌های بعد بیشتر میگم، اما دارم مراقب اعمالت باش و الان میگم. در متا باب 25 آیه 31 به بعد من براتون میخونم، خیلی قشنگ این گوره مترجمین این کتاب عهد جدید 2009 خیلی قشنگ هم اینجا قشنگ گذاشتن آیه 31 به بعد. روز داوری مسیح هم داره میگه دیگه، اینو دیگه داره خداوند از دهان خودش میگه بیرون، هیچ مفسر و هیچ الهیدان و کلوین و آرمنیوس و تامس اکوینس و دیگران نیستن، خود خداوند داره مستقیم میگه. هنگامی که پسر انسان با شکوه و جلال خود به همراه فرشتگان بیاید، بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا می کند مردمان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد، گوسفندها را در سمت راست، بزها را در سمت چپ قرار خواهد داد. می دونید که این یعنی چی؟ این تشبیه استعاره است، انالوجی اینا. سپس به آنان که در سمت راست او هستند خواهند گفت بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده بود. همون پادشاهی خدا. حالا اینجاش مهمه. زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان، یعنی پارسا شمرده شدگان، نجات یافتگان، righteous پاسخ خواهند داد، عادلان، سرور ما خداوندا کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم و یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم، کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و عریان و تو را پوشانیدیم، کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم. پادشاه در پاسخ خواهد گفت آمین، به شما میگویم آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید در واقع برای من کردید. شگفت انگیزه. آنگاه به آنان که در سمت چپ او هستند خواهد گفت: ای ملعونان، از من دور شوید و آتش جاودانی روید که برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است. ببینید خیلی راحت بهشت و جهنم رو داره قشنگ با مثال برای ما توضیح میده. حالا صحبت داریم از کیفیتی که آتش هست، چقدر آتش، هیزومش از کجاست، اینا نیست. اینا توبت از این نیست، داره داستان میگه. اول میگه آدم، بعد میگه گوسفند و بز. پس داره تسبیح، مسیح داره از تشبیه و استعاره استفاده میکنه، ادبیات این. ولی لب به کلام مطلب رو متوجه داریم میشیم که داره چی میگه خداوند ما. زیرا گرسنه بودم، دوباره خوراکم ندادید، تشنه بودم آبم ندادید، غریب بودم جایم ندادید، عریان بودم مرا نپوشانیدید، مریض و زندانی بودم به دیدارم نیامدید. آنان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه و تشنه و غریب و عریان و مریض و در زندان دیدیم و خدمت نکردیم؟ در جواب خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از این کوچکترین ها نکردید، در واقع برای من نکردید. پس آنان به مجازات جاودان داخل خواهند شد، اما پارسایان به حیات جاویدان. ترسناکه، واقعا ترسناکه. و خوندن این برکت بخش، امید بخش، یعنی چی؟ داره برای ارزش میده به اعمالی که ما میکنیم. کارای ما کشولیوی ته همه این حرفا اینه که چجوری زندگی میکنی، عملت چطوریه، این که چی تو کله تو میگذره قابل دیدن نیست. مرجم اون چی که تو کلت میگذره، تو زبونته، تبدیل میشه به باورت، باورت میشه اعمالت، و اعمالته که یا میندازه تر آغوش ابراهیم و اسحاق و یعقوب در آسمان، در ملکوت خدا روی مسیح رو خواهی دید، یا در آتش جاودان ابلیس. دوری، تاریکی، دوری از مسیح. و به شما بگم، برای مسیحی ها بهش یعنی آغوش مسیح، و جهنم یعنی که مسیح روش رو برگردونه. برای ما بهشت و دوزخمون خود مسیحه. این وسط برای نه نهر آبی هست که تو شراب رد بشه، نه عسلی هست، نه از این حرفا نیست. برای مسیحیان بهشت یعنی روی دیدن بیعت فکر ویژن، یعنی دیدن مسیح و پرستش جاودانی خدا. پس ببینید، عمل ماست که تکلیف من و تو رو روشن میکنه. اما این بنده نیست که ما با عمل خوب رو انجام بدیم کافیه و نیازی به مسیح نداریم. اینا در صورتی که شما مسیح رو داری، چون نجات تنها و تنها از طریق عیسی مسیح به ما داده میشه. اما نجات از طریق مسیح داده میشه، مسیح که یعنی نجات رو به شما میده. اما چجوری میده؟ این که ثمره توبت رو ببینه، ببینه تو چند مرده حلاجی، چقدر راستی، چقدر کج و کوله ای، چقدر واقعا ایمان داری به زندگیش، به مسیح. یادتون باشه رسول میگه، رسول خدا میگه، منظورم رسول خدا، منظورم از رسول خدا حواریونه، منظورم پولس و پتروسه. رسول خدا میفرماید: نه هر که مرا خداوند خداوند بگوید، بلکه آن که اراده پدر مرا در آسمان است به جا آورد. انجیل نویس رسول خدا اینو گفته از زبان مسیح: نه هر که مرا خداوند خداوند بگه، بلکه آن که اراده پدر مرا به جا آورد. پس اعمال ما مهمه، اعمال ماست که تکلیف ما رو روشن میکنه. تخت ها برپا میشه، تنها به جای دیگه کلام میگه تنها بشارت دهنده نباشیم، بلکه به جا آورنده کلام خدا باشیم. تخت ها برپا میشه، همگی بر اساس اعمالشون داوری میشن. حالا توی یه سنتی، توی بحث اعمال نیکو یا چرتی، توی سنتی، تو سنت پروتستان میگن ثمره نیکوی توبه است. چقدرم عالی، میگه تو توبه کردی، ایمان آوردی، ثمرت اعماله. توی سنت کاتولیک میگه در کنار توبه است، یعنی عمل و ایمان با هم باید کار کنه که باعث نجات بشه. اون میگه عمل نتیجه ایمان توه. مهم نیست اصلا، اینا مهم نیست، اینا بحث عنب و انگور تهش. اون چه که مهمه اینه که هر دوشون باور دارن که ایمان تو اگر واقعیه، این عملت باید نشون بده. و این عملم عیسی گفته که ما نگفتیم، که چریتیه، محبت، رحمت، بخشش، فیض، دادن مال، جان و محبت زبان و کلام و گفتار. دیدید اینا رو خوندم، زندانی، پوشش قضا، پوشش قضا دادن، اینا نیکوکاری و محبت، اون چیزیه که نشون میده تو چقدر داری برای مسیح میکنی یا نه، یا این کارا رو برای خودت. وقتی که قدیس بزرگ کلیسا، قدیس معاصر سنت ترزا آف کلکته، همون مادر ترزایی که معروفه، وقتی که تو کتابش نوشته زندگی خودشو، میگه وقتی که من اون بچه ها و اون بیمارانی که دور مینداختن، خانواده هاشون اینا رو دور مینداختن، دیگه نمیتونستن نگرشون دارن و اینا تو گوشه خیابون بودن، و میگه در جایی بود که پیرمردی رو انداخته بودن بیرون که کرمها توی عفونت‌ها و زخم‌های این بود که بوی تنفنش در حدی بود که اینو نمیتونستن نگرش دارن، و حتی میرفت توی معابد این هندوها و این بیماران اینا رو چیز میکرد، محبت میکرد، رحمت میکرد، میشست و اینها رو بهداشتشون انجام میداد. میگه وقتی که من پاها و دستا و زخم‌های اینا رو میشستم، حس میکردم که دارم زخم‌های مسیح رو میشورم. و ببینید این همون چیزی گفت که برای ما، که ما تو مریض نبودی، زندانی نبودی، بیمار نبودی، اوریان نبودی. میگه وقتی یک برای کوچکترین نکردید، برای من نکردید، چون این کوچکترین ها منم. اینه که کلیسا در فقرا، در هوملس ها، در بیوه زنان و یتیمان، در مظلومین، در اونای زندانیان حقوق بشر، در زندانیان عقیده، در گرسنگان تاریخ، تشنگان عدالت، فارغ از دین و مذهب، فارغ از هرچی از کجا آمدن، در محبت و رحمت و صدا شدن برای بی صداها، در توسری خورده های جنسی، برای توسری خورده های دگر باشان جنسی، اونایی که دگر باش، دیگرانند، متفاوتن با نرم زمان، یا هرتیکن، بدعت گذارها بودن توی جامعه خودشون، هر دینی غالب بوده و جامعه رفعشون کرده، در محبت و پذیرش اونها، در رحمت نشان دادن به اونها، در اینکلوسیو بودن به اونها، کلیسا مسیحش رو خدمت کرده و آن چیزی که مسیح گفته رو انجام. هر وقتم که قصور کرده کلیسا، هر وقت که ما قصور کردیم، پس گردنیش هم خوردیم. چرا؟ برای اینکه آنچه بکاری درو میکنی، کلام میگه آنچه بکاری شما درو میکنید، محال درخت بد میوه خوب بده به شما و میوه و درخت خوب میوه بد، مگه اینکه ذاتش خراب بشه، مگه اینکه چیز بدی از توش بیاد بیرون. پس آنچه که برای ما مهمه اینه که اعمال ما مهمه. شما اگه آدم ما محبتی باشید، محبت که میکنی با محبت تر میشی. وقتی میوفتی تو فحش دادن و تلخی و بدی و نفرت و انتقام و کینه، مثل یک چاهیه که تو تهشی هی داری خودت بیشتر خودتو دفن میکنی تهش. ولی وقتی که میبخشی آزاد میشی. گاهی اوقات میگن ببخش، طرف میگه اینقدر به من بدی کردن، چه جوری ببخشم آخه با این همه بدی که به من کردن؟ من اینو ببخشم؟ من این آدمو ببخشم؟ من این آدمو فراموش کنم؟ چه جوری من ببخشم؟ میگه وقتی تو میبخشی بخشیده میشی، وقتی تو میبخشی در واقع تو آزاد میشی، وقتی کسی رو نمیبخشی بندهای ناپیدایی تو رو دائما به اون شخص وصل میکنه و فلجت میکنه. ولی وقتی میبخشی تو آزاد میشی. وقت برنامه ما به پایان میرسه. دعا میکنم خدا فیض بده، کمک کنه، فیض ببخشه که ما آدمای بهتری بشیم، بتونیم عمل کنیم، انجام بدیم. مواظب اعمالت باش، چون تبدیل به عادتات میشه. خدا نگهدار.
رازهای حزن‌آور.
به نام پدر، پسر و روح القدس، آمین. من ایمان دارم به خدا، پدر قادر مطلق، آفریدگار آسمان و زمین، به عیسی مسیح، پسر یگانش، خداوند ما، که توسط روح القدس بار آورده شد و از مریم عذرا متولد گردید و در زمان پونتیوس پیلاتوس رنج کشید، مصلوب شد، مرد و مدفون گشت و به دیار مردگان فرو رفت و روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان صعود نموده، به دست راست خدای پدر قادر مطلق نشسته است و از آنجا برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد. من ایمان دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس کاتولیک، به اتحاد مقدسین، به آمرزش گناهان، به رستاخیز تنها و زندگانی جاویدان. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز میبخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین.
در باغ جتسیمانی پسر خدا به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران وارد میشه. پولس رسول میگه که مسیح گناه گردید. این رسالتونه. باز آوردن نور و بخشش خدا به عمق وجود واگذاشته شدگان. تنها پتروس، یعقوب و یوحنا همراه اون هستند. اما اون حتی این سه نزدیکترین شاگردانش هم پشت سر میذاره. اون در رنجی جانکاهه. نویسندگان بزرگ سنت ما این عبارت رو چنین تفسیر میکنن که گناهان جهان بر سینه اون فشرده شده بود و اون خونش رو عرق میریزه. عیسی، پسر حقیقی خدا، به وضعیت دور افتادگی از خدا وارد میشه. اون رنج گم شدگان رو احساس میکنه. در اون وضعیت اون دعایی مضطربانه بر زبان میاره: پدر، اگر اراده توست این جام را از من دور کن. تمام زندگی عیسی نبردی علیه شره، نبردی که بر صلیب به نقطه اوج میرسه و در باغ وسوسگی سرپیچی از خواست خدا نمایانه. اما اون که با تمام غرایز جسمش در نبرده پای مردی رو به نمایش میذاره و آشکارا اراده خودش رو با خواست خدا هم نوا میکنه. اما نخواست من بلکه اراده تو انجام شود. اینجا تو قلب ماجرا از قلب همجوشی اراده های الهی و بشری این دعا برمیاد که حاکی از اعتماد به مشیت الهیه. بیایید تا با ذکر این ده دانه تنهای دردناک مسیح در باغ ببینیم که به وضعیت روانی و روحانی گناهکاران داخل میشه و دعای شگرف اون در باغ و راهنمایی برای دعاهای خود و کلید سرور و صلح پایدار بدونیم. نخواست من بلکه اراده تو انجام شود.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابدالآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
بعد از اینکه پیلاتوس عیسی را به مرگ محکوم میکنه، دستور میده تا اونو به تیرکی تازیانه بزنن که شکنجه معمول پیش از صلیب بود. از شواهد باستان شناسی و روایات مکتوب معلومه که این نوع مجازات چگونه بوده. شلاق زنان رومی با استفاده از سلاح و وسایل مختلف قربانی ها رو به شکلی وحشیانه شکنجه می کردن. هانس فون بالتازار می نویسه که حتی اون جنبه های منفعلانه ای از مصائب مسیح، از جمله تازیانه خوردنش بر تیرک که در اون شرایط خود اون اجازه میده که مورد بهره کشی قرار بگیره، تجلیاتی از اراده فعال او برای تقدیم و تسلیم خیشتن برای تکمیل محبانه وعده خدا به قومه. پیلاتوس با تقدیم عیسای تازیان خورده به جمعیت میگه اینک آن انسان. در این عبارت کنایه‌آمیز انجیل یوحنا، پیلاتوس نادانسته توجه ما را به این حقیقت جلب میکنه که عیسی کاملا به خواست پدرش رضایت داده، حتی تا به حدی که شکنجه و مرگ و پذیرفته و در واقع همان انسانه که مصداق اعلای نوع بشره، در کاملترین و آزادترین شکل ممکن. در این ده دانه از تسبیح بیایید به بیرحمی هایی تأمل کنیم که مسیح در زمان تازیانه خوردنش متحمل شد و پذیرش محبانی اون برای رنج و به عنوان وسیله‌ای ببینیم که از طریق اون بر گناه غلبه می‌یابه و بشریت رو بازخرید می‌کنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
وقتی عیسی رو نزد پیلاتوس میبرن از اون میپرسه آیا تو پادشاهی یهودی؟ و عیسی با حالتی بی تفاوت پاسخ میده تو میگویی. همین گفتگو باعث میشه که سربازای رومی ردای ارغوانی رنگ نظامی رو بر شانه اون بندازن، عصایی به دست راستش بدن و تاجی از خار به سرش بذارن. اونا میگفتن درود بر تو ای پادشاه یهود، و در مقابلش زانو زدن، به صورتش آب دهان انداختن و با عصا به سرش زدن تا اونو مسخره کنن. اما انجیل مرقس میخواد که ما این کنایات از دست ندیم، چون عیسی دقیقاً به عنوان پادشاه یهود و پسر داوود پادشاه اون سربازا هم هست، زیرا رسالت پادشاهی داوود متحد ساختن قبایل اسرائیل و اقوام تمام جهانه. فالتون شین در تأملی درباره این سر تمسخر پادشاه حقیقی توسط سربازایی رو که پادشاهی عیسی رو دروغین میپنداشتن کفاره‌ای برای گناهان ذهنی مانند خودپسندی، تردید و غرور میدونه. کلید عزت در پادشاهی خدا آمادگی برای رنج کشیدن در راه محبت و تقدیم جان خیشتنه. به زندگی قدیسان نگاه کنید که حیاتشون نه در جهت بزرگ داشته نفس، بلکه در جهت خالی شدن از منیت بوده. برای این ده دانه بیایید بر تحمل مسیح در مقابل تمسخر و نفرت جمعیت تحمل کنید، که اون به این طریق کیفیت بخشش و محبت الهی را آشکار میکنه.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت، خداوند با توست. میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
حمل سریع باید به ساختار بنیادین حیات مسیحی تبدیل بشه. عیسی گفت هر که صلیب خود را بر نگیرد و از پی من نیاید شایسته من نباشد. این گفته میبایست برای مخاطبان قرن اول میلادی دلاشوب بوده باشه، چون اونا به خوبی معنای صلیب رو میدونستن. صلیب به معنای مرگی همراه با زجر، برهنگی و تحقیر بود. اونا مانند ما صلیب و نمادی دینی تلقی نمی کردن، زیرا صلیب رو در معنای دردناک حقیقیش می شناختن. با این حال عیسی این تصویر دهشتناک رو در کانون حیات معنوی قرار میده. اما ما چطور باید صلیبمون رو حمل کنیم؟ با آمادگی برای رنج کشیدن مانند عیسی. ما به تقلید از مسیح، یعنی با دوست داشتن اون چه که اون دوست می داشت و بیزاری از اون چه اون بیزار بود، صلیبمون رو حمل می کنیم. اگر خدا حاضره قلب خودشو بگشاید، ما هم باید حاضر باشیم تا قلب خودمون رو برای دیگران بگشاییم. عیسی بار تمام جهانو به دوش کشید و ما هم باید چنین کنیم. فعالانه، کنشگرانه و در جستجوی راه‌هایی برای سبک‌تر کردن بار دیگران. با خوندن این ده دانه تسبیح بیایید بر محوریت این سفر فداکارانه در زندگی مسیحی تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن، بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد. چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسی من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
مسیحیان چنان به دیدن صلیب تو کلیساها، مدارس و کارت تبریک‌های مناسبتی یا گردنبندهای زینتی عادت کردند که هیبت و شگفتی صلیب را از یاد بردند. اما برای نخستین مسیحیان صلیب مسیح بیش از این بود. پولس میگفت که صلیب یهودیان را سنگ لغزش است و غیر یهودیان را جهالت. و مقصودش این بود که صلیب برای همگان بغرنجه. تا چند قرن اولیه مسیحیت هنرمندا مایل نبودند که صحنه دهشتناک مرگ خداوند را به تصویر بکشند. با این حال پولس میگه که ما مسیح مصلوب را وعظ میکنیم. و تمام سنت مسیحی از آگوستین و فرانسیس آسیزی گرفته تا دانته و ایگناتیوس لویولا و راهبان تراپیست پژواک این سخن اونه. اونا می دونستن که اون جسم رنجور که به صلیب میخکوب شد تمام ماجراست. اما ماجرا چیه؟ تسلیب عیسی داوری خدا بر جهانه و کاملترین تجلی خشم الهی از گناه. ما باید به اون صلیب نه فقط صحنه‌ای وحشیانه بلکه زشتی درون خودمون رو ببینیم. چه چیزی عیسی رو به صلیب کشید؟ جهالت، خشم، بی‌اعتمادی، بی‌عدالتی نهادینه شده، خیانت دوستان، انکار، خشونت توصیف ناپذیر و ترس. به عبارتی دیگه تمام عیوب ما بر اون صلیب نمایانه. در پرتوی صلیب هیچ کس نمیتونه صادقانه بگه که من خوبم و تو خوبی. تو چهره رنج کشیده مسیح مصلوب میدونیم که خلقت خدا به انحرافی وحشتناک دچار شده و ما مانند زندانیایی هستیم که در تنگنای محصور به زنجیر کشیده شدیم و با خودمون در جنگیم. اما آیا خدای پدر اربابی بیرحمه که برای فرو نشاندن خشمش قربانی خونی میطلبه؟ نه، چون در خشونت صلیب شاهد امر دیگه‌ای هم هستیم. تو صلیب میبینیم که خود خدا اومده تا با وجود همه معایبمون شونه به شونه در کنار ما بایسته. تسلیب عیسی گشایش قلب الهی بود تا بتونیم ببینیم که هیچ گناهی نمیتونه ما رو از محبت خدا جدا کنه اگه به سوی اون بازگردیم. با خوندن این ده دانه آخر بیایی تو زیبایی عجیب و سر پسر مصلوب خدا تأمل کنیم.
ای پدر ما که در آسمانی، تقدیس شود نام تو، بیاید ملکوت تو، انجام شود اراده تو روی زمین چنان که در آسمان است. نان روزانه ما را امروز به ما ده، ببخشای گناهان ما را چنان که ما نیز می بخشیم بدهکاران خود را، و ما را در وسوسه رها مکن بلکه ما را از شریر رهایی ده. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. درود بر تو ای مریم، پر از نعمت خداوند با توست، میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو خجسته است. ای مریم مقدس، مادر خدا، برای ما گناهکاران اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن. آمین. پدر، پسر و روح القدس را جلال باد، چنان که از ابتدا بود و الان هست و تا ابد الآباد خواهد بود. آمین. ای عیسای من، ببخشای گناهان ما را، ما را از آتش جهنم حفظ کن، هدایت کن تمامی جانها را به طرف آسمان، به خصوص آن کسانی را که بیش از همه محتاج رحمت تو هستند.
درود بر تو ای ملکه مقدس، ای مادر رحمت، ای زندگی، شادی و امید ما. به سوی تو ندا می کنیم، ما فرزندان آواره حوا، دست به دامان تو می شویم، نالان و گریان در این وادی اشک‌ها. پس تو ای حامی و شفیع ما، چشمان رحمت خود را به سوی ما بگردان و پس از این تبعید میوه مبارک رحمت عیسی را به ما بنما. ای خوبی، ای مهربانی، ای مریم باکره شیرین، برای ما دعا کن. ای مادر مقدس خدا، تا ما لایق وعده های مسیح گردیم. بیایید دعا کنیم. ای خدایی که یگان پسر مولودت با زندگی و مرگ و رستاخیزش مواهب حیات ابدی را برای ما خریده است، از تو استدعا داریم که با تأمل در این اسرار تسبیح اقدس مریم باکره مبارک از این رازها الگو گرفته و وعده های این اسرار را دریافت کنیم، از طریق همان مسیح خداوند ما. آمین. به نام پدر، پسر و روح القدس. آمین.
به شما قلبی نمی دهم، روح خود را در او می نهم و شما را پاک می سازم، شما را از میان ملت ها صدا کرده و گرد هم آوردم تا قوم من باشید. به شما قلبی نمیدم، روح خود را در او مینم و شما را پاک میسازم. شما نور جهان هستید، نورتان بر همه خواهد تابید، چون شاگردان من می باشید. به شما قلبی نمی دهم، روح خود را در او می نهم و شما را پاک می سازم. به شما قلبی نمی دهم، روح خود را در او می نهم و شما را پاک می سازم.
دوم پادشاهان فصل چهارم. کمک الیشا به بیوه زنی بینوا. همسر یکی از اعضای گروه انبیا نزد الیشا آمد و گفت: ای سرورم، همانطور که می دانید شوهرم درگذشته است. او مردی خدا ترس بود، اما حالا طلبکار آمده تا دو فرزند مرا به غلامی ببرد. الیشا به او گفت: چه کاری می توانم برایت انجام دهم؟ به من بگو در خانه چه داری؟ او پاسخ داد: خدمتکار تو به جز یک کوزه روغن زیتون چیز دیگری در خانه ندارد. الیشا به او گفت: برو بیرون و از همه همسایگانت تا آنجا که می توانی کوزه های خالی قرض بگیر. آنگاه تو و پسرانت داخل خانه شوید و در را ببندید و شروع کنید در کوزه ها روغن ریختن و هر کدام را که پر شد کنار بگذارید. پس آن زن از نزد او به خانه اش رفت و در را به روی خود و پسرانش بست. پسرانش کوزه ها را می آوردند و او روغن را داخل آنها می ریخت. هنگامی که کوزه ها پر شدند، او به پسرش گفت: کوزه دیگری بیاور. او پاسخ داد: دیگر کوزه ای نیست. آنگاه روغن باز ایستاد. او نزد الیشا نبی بازگشت و او به زن گفت: برو روغن را بفروش و قرضهایت را پرداخت کن و تو و پسرانت می توانید با باقی مانده آن زندگی کنید. الیشا و زن ثروتمند شونمی. روزی الیشا به شونیم رفت. در آنجا زن ثروتمندی زندگی می کرد. او با اصرار او را به غذا خوردن دعوت کرد. بعد از آن هرگاه به شونیم می رفت در آنجا غذا می خورد. او به شوهرش گفت: من مطمئن هستم این مرد که همیشه به اینجا می آید مرد مقدس خداست. بیا در روی بام اتاق کوچکی بسازیم و در آن تخت و میز و صندلی و چراغی بگذاریم تا او هرگاه به اینجا می آید بتواند در آنجا بماند. روزی الیشا به شونیم بازگشت و به اتاق خود رفت تا استراحت کند. او به خدمتکار خود جیهزی گفت: برو آن زن را صدا کن. هنگامی که زن آمد، الیشا به جیهزی گفت: از او بپرس در عوض زحماتی که برای ما متحمل شده چه کار می توانم برای او بکنم؟ آیا پیامی برای پادشاه یا فرمانده ارتش دارد؟ زن پاسخ داد: من در میان اقوام خود زندگی می کنم و نیازی ندارم. الیشا از جیهزی پرسید: پس برای او چه کاری می توانم انجام دهم؟ او پاسخ داد: او پسری ندارد و شوهرش مرد پیریست. الیشا دستور داد: به آن زن بگو اینجا بیاید. زن آمد و در میان درگاه ایستاد. الیشا به او گفت: سال آینده در همین وقت پسری در آغوش خواهی داشت. زن پاسخ داد: نه سرور من، ای مرد خدا، به کنیز خود دروغ نگویید. اما همانطور که الیشا گفته بود، آن زن حامله شد و در بهار سال بعد پسری به دنیا آورد. هنگامی که کودک بزرگ شد، روزی به نزد پدرش نزد دروگران رفت و به پدرش گفت: آه سرم، سرم. پدر به خدمتکار خود گفت: او را نزد مادرش ببر. خدمتکار او را برداشت و نزد مادرش برد. کودک تا ظهر روی پای مادرش نشست و آنگاه مرد. مادر پسرش را بالا برد و در بستر الیشا خواباند. در را بست و پایین رفت. آنگاه شوهرش را خواند و به او گفت: خدمتکاری با اولاق به اینجا بفرست تا من به سرعت نزد الیشا نبی بروم و بازگردم. شوهرش پرسید: چرا امروز باید نزد او بروی؟ نه ماه نو است و نه سبت. زن پاسخ داد: جای نگرانی نیست. آنگاه زن اولاق را پالان کرد و به خدمتکار گفت: تا آنجا که می توانی تند برو و تا وقتی که من نگفتم آهسته نرو. پس زن روانه شد و در کوه کرمل به مرد خدا رسید. هنگامی که مرد خدا دید که او می آید، به خدمتکار خود جیحزی گفت: نگاه کن، زن شونمی می آید. عجله کن و به استقبالش برو و ببین آیا حال خودش، شوهرش و فرزندش خوب است؟ زن به جیحزی گفت: همه چیز خوب است. اما وقتی به سر کوه نزد الیشا رسید، به پاهایش چسبید. جیحزی آمد تا او را از پاهایش دور کند. الیشا گفت: او را رها کن، مگر نمی بینی او عمیقاً ناراحت است و خداوند در مورد آن چیزی به من نگفته است. آنگاه زن گفت: آیا من از شما فرزندی خواستم؟ آیا از شما خواهش نکردم که مرا فریب ندهید؟ الیشا به جیحزی گفت: عجله کن، عصای مرا بردار و برو. اگر کسی را دیدی سلام نکن و اگر به تو سلام کردند جواب نده. عصای مرا روی صورت پسر بگذار. آنگاه مادر کودک گفت: به خداوند زنده و به جان تو سوگند که من بدون تو اینجا را ترک نمی کنم. پس الیشا برخاست و به دنبال او رفت. جیحزی جلوتر از ایشان رفت و عصا را روی صورت کودک گذاشت، اما هیچ صدا و علامتی از حیات نبود. پس بازگشت و به الیشا گفت: کودک بیدار نشد. هنگامی که الیشا وارد خانه شد، دید که کودک مرده روی تخت او خوابیده است. او در را بست و به درگاه خداوند دعا کرد. بعد برخاست، در بستر به روی طفل دراز کشید و دهان، چشمان و دستهای خود را بر دهان، چشمان و دستهای طفل گذاشت. و در حالی که روی او خمیده دراز کشیده بود، بدن او گرم شد. سپس از بستر پایین آمد و در اتاق یک بار بالا و پایین قدم زد. بعد دوباره آمد و به روی کودک خم شد. آنگاه کودک 7 بار عطسه زد و چشمان خود را باز کرد. الیشا جیحزی را خواند و گفت: این زن شونمی را بخوان. پس او را خواند و هنگامی که نزد او آمد، الیشا گفت: پسرت را بردار. آن زن آمد و به پاهای او افتاد و در روی زمین تعظیم کرد. سپس پسرش را برداشت و بیرون رفت. 2 معجزه دیگر الیشا. هنگامی که الیشا به جلجال بازگشت، قحطی بود. در حالی که به گروهی از انبیا تعلیم می‌داد، او به خدمتکار خود گفت: دیگ بزرگ را بار کن و برای ایشان آش بپز. یکی از آنها برای آوردن سبزی به صحرا رفت و بوته وحشی کدو یافت و دامن خود را از کدو پر کرد و آمد و آنها را بدون آنکه بداند چیست خرد کرد و در دیگ ریخت. برای مردان آش کشیدند که بخورند، ولی به محض اینکه آن را چشیدند به الیشا گفتند: این سمی است، و نتوانستند بخورند. الیشا گفت: آرد بیاورید، و او آن را در دیگ ریخت و گفت: برای مردان بکشید تا بخورند، و چیز مضری در دیگ نبود. روزی مردی از بعل شلیشا آمد و برای الیشا 20 قرص نان جو از محصول نوبر و خوشه‌های تازه در یک کیسه آورد. الیشا به خادمش گفت اینها را به مردم بده که بخورند. اما خادمش گفت آیا فکر می کنی که این چند قرص نان برای 100 نفر کافی است؟ الیشا باز گفت آنها را به مردم بده که بخورند، زیرا خداوند می فرماید که همه سیر می شوند و چیزی هم باقی می ماند. پس خادم نان را جلوی آنها گذاشت و همانطور که خداوند فرموده بود خوردند و چیزی هم باقی ماند.
پدر شکرت گویان نزد تو آیم، پدر در روح پر فیضت سرایم، تو مالک وجود و جسم و جانم، تو هستی منی تو را ستایم. پدر شکرت گویان تو را سرایم، خودم را وقف خانه‌ات نمایم، تو میراث منی نصیب جانم، تو را حرمت نهم از دل و جانم. ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم. ابا ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم. گویان تو را میخوانم، پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم، خداوندم به آغوش تو دا. پدر شکرت گویان تو را میخوانم، پدر در نور عیسی نزد تو آیم، تو میراث منی نصیب جانم، خداوندم به آغوش تو آیم. ابا ای پدر آسمانی، ابا تو بحر جانم جاودانی، ابا تشنه حضور تو هستم، ابا از پری روحت کن مستم. تو از تو چشم را من میمانی، تو منتظر تا من آسمانی هوا تو بحر جانم جاودانی هوا تشنه حضور تو هستم هوا از پری روحت کن مست یه بار دیگه هوا ای پدر آسمانی هوا تو بحر جانم جاودانی هوا تشنه حضور تو هستم هوا از پری روحت کن مستم.